ساعت 22 به وقت تهران. شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 26 شهریور سال 1401 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیر هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بیمارستان کسرا در تهران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد مهسا امینی بدون علائم حیاتی و در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است. بیمارستان کسرا افزوده که به علت رعایت حقوق بیمار حق انتشار اطلاعات به جز به خانواده درجه یک و مراجع قضایی را ندارد. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که نتایج بررسی اولیه پزشکی قانونی دلیل مرگ مهسا امینی را سکته قلبی اعلام کرده است. مراسم تدفین مهسا امینی قربانی سیاست جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری روز شنبه با حضور گسترده مردم در سقز و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مراسم تدفین مهسا امینی در آرامستان آیچی سقز حاضران شعارهای ضد حکومتی به زبان فارسی و کردی سر دادند. به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو از ساعت‌های آغازین روز شنبه به همزمان با انتقال جسد خانم امینی به زادگاهش تمام راه‌های منتهی به شهر سقز برای جلوگیری از ورود مردم شهرهای دیگر مسدود شده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه از حمله هوایی اسرائیل به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این حمله 5 سرباز سوری و 2 شبه نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند. این 25 حمله اسرائیل به خاک سوریه در سال جاری میلادی به شمار می رود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه دلیل تشدید حملات اسرائیل به فرودگاه‌های سوریه را استفاده ایران از هواپیماهای مسافربری برای ارسال تسلیحات به متحدانش اعلام کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود هر گونه تغییر در مرزهای بین المللی در منطقه را غیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای رئیسی در حاشیه نشست شانگهای با اشاره به تحولات قفقاز گفت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه باید محترم شمرده شود. این سخنان پس از درگیری‌های هفته گذشته میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیان شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم چهارشنبه گذشته در تماس با همتای آذری خود مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی خوانده و گفته بود که این مرز باید بدون تغییر حفظ شود. و به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر وخامت حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه وبسایت دفتر رهبری تصاویری از حضور او در حسینیه امام خمینی منتشر کرد. در این تصاویر او با فاصله زیاد از هیئت‌های دانشجویی حاضر شده و در یکی از تصاویر دستش رو هم برای جمعیت بالا برده است. در روزهای اخیر در پی لغو چند مراسم رسمی از سوی دفتر رهبری گمانه‌زنی‌های درباره وضعیت جسمی علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. واکنش ها به قتل مهسا امینی رو دنبال میکنیم.
آقای کروبی و خان رهنورد هم نسبت به مسئله به حق حساسیت نشون دادن و اعلام موضع کردن. به هر حال این یک نوع جنایت هست بر علیه افراد که رخ میده. این کاری که رخ داده یک قتل.
دلایل خشم مردم نسبت به قتل مهسا امینی رو بررسی میکنیم.
نقد بین الملل گزارشی منتشر کرد که در حدود 10 سال اخیر 11 سال گذشته بیش از 70 زندانی به همین شکل یا اشکال مختلف به دلیل شکنجه یا هنگام بازداشت به دلیل بدرفتاری کشته شدند. به همین سادگی.
به آخرین وقایع مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین میپردازیم. مشکلات اقتصادی لبنان و ناتوانی بانک‌ها از پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران هم موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با مرگ مهسا امینی که قربانی سیاست جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری شد، واکنش‌های داخلی و خارجی به این اتفاق بالا گرفت. در داخل برخی شخصیت‌های وابسته به حکومت، گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌ها به آن واکنش شدیدی نشان دادند. از جمله حزب اتحاد ملت ایران که در واکنش گشت ارشاد را پلیس غیر اخلاقی و تنش آفرین خواند و خواستار برچیده شدن بساط آن شد. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
یک روز پس از درگذشت مهسا امینی، بیمارستان کسرای تهران، جایی که مهسا در آن بستری بود، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مهسا امینی در ساعت 20:22 دقیقه سه‌شنبه 22 شهریور در حالت مرگ مغزی و بدون علائم حیاتی به این بیمارستان منتقل شده بود است. در بیانیه ای که بیمارستان کسرا در اکانت اینستاگرام خود منتشر کرده، تاکید شده که با وجود احیای قلبی بیمار، او روز جمعه دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داده است. مهسا امینی همراه با خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان از سقز به تهران سفر کرده بود، اما روز 22 شهریور ساعتی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد به کما رفت و پس از 3 روز در بیمارستان جان باخت. پسرخاله مهسا امینی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفته است که خانم امینی و برادر او هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و این ماموران پس از سوار کردن مهسا به ون به ضرب و شتم او ادامه داده و به صورت این زن جوان اسپری فلفل پاشیدند. نیروی انتظامی اما میگوید خانم امینی در حین برگزاری کلاس‌های ارشاد دچار عارضه قلبی ناگهانی شده. همزمان خبرگزاری فارس نیز روز شنبه در گزارشی که ادعا کرده بر اساس بررسی‌های نخستین پزشکی قانونی است، علت مرگ مهسا امینی را عارضه قلبی اعلام کرده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه همچنین ادعا کرده که مهسا مبتلا به بیماری سر و دیابت نوع 1 بوده و در 5 سالگی نیز به دلیل داشتن تومور مغزی زیر عمل جراحی قرار گرفته است. خانوادگی خانم امینی چیز دیگری میگویند. آنها از جمله در گفتگو با رادیو فردا با رد هر گونه بیماری از سلامت کامل مهسا پیش از بازداشت خبر دادند. انتشار خبر ابتدایی مرگ مغزی مهسا امینی و سپس درگذشت او در بیمارستان به واکنش‌های گسترده جهانی در خارج و داخل ایران منجر شد. از جمله مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، که این واقعه را هولناک و نگران کننده خواندند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز مقام‌های ایران را مسئول چنین موارد نقض حقوق بشر دانست. در داخل ایران موجی از اعتراضات مردمی نیز در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی توسط مردم به درگذشت مهسا امینی به راه افتاد. مراسم تدفین مهسا روز شنبه 26 شهریور با حضور گسترده مردم در سقز و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. وبسایت خبری کوردپا اعلام کرد که پیکر مهسا امینی پس از ساعت‌ها در آرامستان شهر سقز به خاک سپرده شده است. این در حالی است که به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو، از ساعت‌های آغازین روز شنبه همزمان با انتقال جسد مهسا به زادگاهش، تمام راه‌های منتهی به شهر سقز از جمله راه‌های بانه، مریوان، دیواندره و بوکان برای جلوگیری از ورود مردم شهرهای دیگر توسط نیروهای امنیتی مسدود شده بود. با این وجود مردم سقز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری مهسا امینی دست به تجمع اعتراضی زدند. اما سایت‌های خبری که اخبار مناطق کردنشین را گزارش می‌کنند نوشتند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن مردم دست به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور زده است. در همین حال ویدیوهایی نیز توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از جو امنیتی سنگین در سقز دارد و صدای شلیک گلوله نیز در آنها شنیده می‌شود. سایت هنگاو از زخمی شدن دست کم 13 نفر در پی شلیک نیروهای امنیتی خبر داده و نوشته که حال یکی از مجروحان وخیم است. پیام‌های مخاطبان رادیو فردا از حضور پرتعداد و چشمگیر نیروهای امنیتی و تلاش آنها برای ساکت کردن معترض زان حکایت دارد و همزمان گزارش هایی از کاهش شدید سرعت اینترنت به ویژه در شهر سقز گزارش شده است.
گزارشی بود از سپیده بهکام. اما در ادامه واکنش های بین المللی گسترده به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل اعلام کرد شورای حقوق بشر این سازمان باید با تصویب قطعنامه‌ای حجاب اجباری در ایران را محکوم کند. از سوی دیگر مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و زهرا رهنورد فعال سیاسی و همسر میرحسین موسوی هم با انتشار بیانیه‌های جداگانه ضمن غیر شرعی و بدعت خواندن این گونه رفتارها به ماجرای قتل مهسا امینی واکنش نشان دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اردشیر امیر ارجمند حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از دلایل اعلام موضع آقای کروبی و خانم رهنورد پرسیدم. اردشیر امیر ارجمند:
خب به هر حال نقض حقوق بانوان از یک طرف و نقض حقوق افرادی که مورد خشونت قرار میگیرن به ویژه در هنگام بازداشت، دو مسئله بسیار مهم هست که باعث آفریدن چنین فجایعی میشه و به هر حال آقای کروبی و خانم رهنورد هم نسبت به مسئله به حق حساسیت نشون دادن و اعلام موضع کردن. به هر حال این یک نوع جنایت هست بر علیه افراد که رخ میده، این کاری که رخ داده یک قتل، به هر حال این اتفاقی که افتاده یک حادثه بسیار مهمی هستش که باید با حضور مردم، با پیگیری مردم و با استمرار اعتراضات بهش پایان داده بشه. حکومت نشون داده که قتلی برای عقب نشینی از موضع نداره. این مسئله موضع شخصی آقای خامنه ای هست و چند بار هم راجع به شلاق موضع کرده، از جمله در یک از سخنرانی‌هاشون تفکیک کردن بین عرصه خصوصی و عرصه عمومی و گفتن که ما کاری با کار بانوان در خانه و اینها نداریم، اون چیزی که برای ما مهمه در عرصه عمومی است. که خب علاوه بر این که تجربه نشون داده که در زندگی خصوصی افراد هم مداخله میکنن، این حرف درست نیست. اما به هر حال اشتباهیشون این هستش که در عرصه عمومی حکومت بتونه قوانین رو وضع بکنه که با وجدان جمعی جامعه مغایرت داره، استناد کردن به اخلاق وطنه و نظمانی در مورد کوشش بانوان در شرایط حاضر به هیچ وجه قابل قبول نیست و این نقض آشکار حقوق اینهاست و باید که همه محکوم بکنن.
میدونیم که به هر حال این مسئله در جامعه جهانی هم بسیار انعکاس داشته، از جمله جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امور ایران خواستار این شده که سازمان ملل قطعنامه ای علیه حجاب اجباری در ایران تصویب کنه و همینطور از مقامات حکومت ایران پرسیده که دلیل تحمیل حجاب بر زنان، حتی بر زنان غیر مسلمان چیه، در حالی که به گفته ایشون بسیاری از اونها حجاب رو جزو ارزش‌های فرهنگی خودشون قلمداد نمی‌کنن. ببینید وقتی وارد مسئله سازمان ملل میشیم یه مقدار قضیه شکل حقوقی تری به خودش میگیره. شما حقوقدان هم هستید جناب امیر ارجمند، میخواستم از این زاویه اگه ممکن هستش بهش بپردازید.
مسئله اساسی آزادی افراد هم. بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر افراد در حوزه کوشش‌های خودشون آزادی دارن. یک نکته باقی میمونه، اون هم مسئله نظم عمومی هست که حداقل پوشش همیشه یکی از مصادیق نظم عمومی بوده. حکومت ها ممکنه که قوانین برای حداقل پوشش وضع کنند، ولی هیچ یک از این قوانین نمیتواند مشروعیت داشته باشد مگر اینکه منطبق با وجدان جمعی جامعه باشه و هیچ حکومتی نمیتواند خودسرانه حدودی برای پوشش انتخاب بکنه که مخالف با وجدان جمعی جامعه در ایران اون چیزی که اتفاق داره میفته این هست، یعنی اون مدل زندگی که مدل کوششی که حکومت میخواد به زنان تحمیل بکنه منطبق با جمعی جامعه نیست و مخالف با آزادی های اساسی بانوان هست و تنها هم بحث بانوانی است، بحث کل مردم و شهروندان ایرانی است. لذا این عمل غیر قانونیه و مخالف با موازین حقوق بشر هست از این نظر. و نکته دوم عبارت از این هستش که خشونتی که به کار برده میشه برای تحمیل این نوع از کوشش یا در واقع مدلی که حکومت برای کوشش عرضه میکنه، خود این هم از دیگه هستش که مخالف با یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است در رابطه با تمامیت فیزیکی انسان ها، تمامیت شخصی انسان ها و همچنین حق حیات. ما میبینیم که در اینجا مسئله حق حیات هم مطرح است. این نوع ارشاداتی که خواستن انجام بدن به مرگ طرف خط شده، یک زمانی گفتن زندان دانشگاه است و الان هم خب معلوم شده که اداره پلیس هم مرکز ارشاد هست و خب این نوع ارشاد هم به مرگ یک فرد خط شده. دفعه اول هم نبود که اتفاقات می افتاده و موازین بین المللی در رابطه با رفتار با افرادی که تحت تسلط مأمورین دولت نیروهای انتظامی قرار می گیرن کاملا روشن و واضح هست و تمام مقررات نقض شده در رفتاری که صورت گرفته، نه تنها در رابطه با خانم مهسا امینی که بلکه در رابطه با دیگر بانوانی که دستگیر میشن و این اقدامات در رابطه باشون صورت میگه همین وضعیت هست. به هر حال از جوانب مختلف اون رفتاری که صورت گرفته مخالف با موازین
گفتگوی بود با اردشیر امیر ارجمند و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
فرمانده درمانده در مورد قتل جورج فلوید اشک ریخت و عزای عمومی اعلام کرد و بعدش هم گفت مردم را میکشند و زبانشان هم دراز است. جورج فلوید یک قاچاقچی بود. چند افسر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند اونجا در امریکا. اونو میگن عدالت. ما میخواییم بدونیم این فرمانده وامانده در مورد قتل این دختر 22 ساله بیگناه چه موضعی میگیرند و چه صحبتی میکنند. آیا بازم میفرمایند گیج ندهند؟ یا اینکه نه مثل جورج فلوید، حداقل مثل جورج فلوید امریکا موضع میگیره.
با سلام خدمت همه رادیو فردای عزیز. نمیدونم لکنت زبون گرفتم از شوکی که در مورد این مهسای عزیز برام پیش اومده. اصلا نمیتونم تصور کنم، نمیدونم باید از کجا شروع کنم. دیگه این حکومت کمر به قتل علنی ما بسته. امروز اگر مهسا فردا دختر منه، دختر شماست، دختر کسی دیگریه، همینطور که پسر هزاران نفر از افراد این مملکت در زندان ها هستن، دختران هزاران نفر از مردم این مملکت در زندان ها هستن، شکنجه میشن انفرادی و این جانوران هیوله ها مفت این بچه رو به این شرایط سخت انداختن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همزمان با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به مرگ مهسا امینی قربانی سیاست جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری، برخی سازمان‌ها و گروه‌های داخلی و همچنین شخصیت‌های وابسته به حکومت به این موضوع واکنش نشون دادند. مجمع نیروهای خط امام، حزب اتحاد ملت ایران، در همین حال علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران، برخی از این افراد و سازمان‌ها هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد حجم گسترده این واکنش‌ها جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
ما شاهد یک موج بی سابقه خشم علیه حکومت هستیم، علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی. یک دلیلش این هستش که مرگ مظلومانه مهسا امینی در ادامه سلسله اتفاقاتی است که هر کدومش جامعه رو غمگین کرد و متاثر کرد، از جمله مادری که با تمام وجودش مقابل ماشین گشت ارشاد ایستاده بود. هر کدوم از اونها بخشی از جامعه رو به خشم برده بود و حالا انتهای این تراژدی با مرگ مظلومانه یک دختر جوان تمام میشه و خب جامعه رو طبیعتاً منفجر میکنه. دلیل دیگرش این هست که از این نوع اتفاقات در ایران کم نبوده. ببینید، عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرد که در حدود 10 سال اخیر، 11 سال گذشته، بیش از 70 زندانی به همین شکل یا اشکال مختلف به دلیل شکنجه یا هنگام بازداشت به دلیل بدرفتاری کشته شدن. به همین سادگی. ما کیس ها یا پرونده های خیلی معروفی داریم. مرحوم دکتر زهرا بن یعقوب، پزشک جوان، توسط بسیج همدان با همین عنوان گشت ارشاد کشته شد. مهر 86، تیر ماه 82، زهرا می خبرنگار، آبان 91، ستار بهشتی. بنابراین یه جورایی این ماجرا تبدیل شده به نماد جمهوری اسلامی ایران، نماد بی‌رحمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله کشته شدگان اعتراضات 96 و 98. و دلیل سومش هم این هست که حکومت در ماه‌های اخیر به هیچ اعتراضی از هیچ نوعی جواب نداده. انگار اصلا حکومت تکلون، انگار اصلا مردم نمی‌بینه. و همین هم فکر می‌کنم باعث شده که جامعه با خشم بیشتری به مسئله نگاه بکنه، چون احساس می‌کنه که کسی که مقابلش ایستاده، یعنی حکومت، اصلا اهمیتی برای جامعه قائل نیست.
ما میبینیم که حتی چند آیت الله، از جمله آیت الله محقق داماد و آیت الله بیات زنجانی، هم نسبت به این مسئله انتقاد کردن و میگن که این روش برخورد برای تحمیل حجاب اسلامی نیست و صحبت‌های از این قبیل. در این زمینه نظر شما چیه؟
یادتون نره روحانیون ارشدی که تا الان اعتراض کردن یا تشکل‌های روحانی، اینا تقریبا همشون یا عمدتاً متعلق به جناح چپ مذهبی یا همون مجمع روحانیون مبارز یا همون طیف معروف به اصلاح طلبان هستن. اینها در این زمینه‌ها هم به این اشکال مختلف با ادبیات‌های ملایم البته قبلا هم اعتراض می‌کردن. بنابراین ما هنوز شاهد اعتراض یک روحانی مثلا بلند مرتبه، یک آیت الله از جناح راست یا روحانیون معروف به مستقل تا الان نیستیم. متأسفانه شما درسته، ما الان اعتراض رو از داخل طیف مذهبی جامعه هم میشنوید. در واقع داستان این هست که نوع رفتار طالبانی یا فراطالبانی حکومت، نوع برخورد بسیار وحشیانه و منزجر کنندهش در ماه‌های اخیر بخش‌های مذهبی غیر وابسته جامعه رو هم در واقع یه جوری منفعل کرده، متأثر کرده. اونها هم ناراحتن. اون بخشایی که به نام دین و مذهب دارن اختلاس میکنن و با حکومت وصلن و جزئی از ابزار سرکوبن که موضوع بحث ما نیست، مطمئن ما شهروندان بسیاری داریم که اونها ذاتاً مذهبی هن، فاسد هم نیستن. اینا میدونید چون خودشون رو یه جورایی شاید مسئول میدونن، یک، و از طرف جامعه دارن واکنش منفی میبینن، یعنی جامعه اونها رو مثل یک ابزار سرکوب ارزیابی میکنه، از طرف دوستان اقوامشون تحت فشارن. به همین خاطر هم اونها دارن اعتراض میکنن کم کم و صدای اعتراضشون به این نوع اجبار در حجاب داره بیشتر میشه. اون کمپین معروفه که میگفت من خودم محجبه هستم و حجاب اجباری رو قبول ندارم، یکی از نمادهای این وضعیته. و مسئله سوم، یادتون نره این گشت ارشاد فقط گشت ارشاد نیست، این ماجرا نماد حکمرانی رهبر جمهوری اسلامی است، نماد حکمرانی علی خامنه ای است. به همین خاطر هم هست که گروه هایی که با خود علی خامنه ای هم مشکل دارن یا با جناح او مشکل دارن کم کم داره صداشون در میاد.
علتی که حکومت تا این حد در مورد روایت خودش از حجاب اجباری لجبازی و پافشاری میکنه چیه؟ چون مسئله حجاب یه چیزه، مسئله روایت جمهوری اسلامی از حجاب یه چیز دیگه است.
تأکید میکنم اینجا مسئله نه بحث اسلام و قوانین اسلامی هست، نه بحث قانون هست و نه حتی مسئله حجاب. این نوع شکل برخورد وحشیانه یک نوع ابزار برای سرکوب هست، در واقع نوعی ابزار، نوعی واکنش رهبری حکومت به جامعه معترض هست. هر نوع خشونتی که شما میبینید در هفته‌های اخیر داره بدون هیچ مشکلی اعمال میشه و حکومت اصلا خم به ابرو هم نمیاره، در واقع پیامی است که به صورت غیر مستقیم از طرف بیت رهبر جمهوری اسلامی داره برای جامعه ارسال میشه. جامعه‌ای که میدونه از رهبری حکومت عصبانی است، با حکومت مشکل داره و داره ازش فاصله میگیره. به همین خاطر هم هست که حکومت نمیخواد اصلاح کنه، نه پیام میشنوه و نه حاضر هست حتی مثلا با این ماموران گشت ارشاد برخورد کنه، چون اونها در واقع مجری سیاست‌های حکومت هستن. اگر از این زاویه نگاه کنید اون موقع معما حل میشه. بنابراین مسئله فقط گشت ارشاد نیست. گشت ارشاد یکی از قطعات پازل هست، یکی از ده ها ابزار هست، مجموعه همه اونها میشه حکمرانی به سبک علی خامنه ای. عین همین برخورداری که شما الان تو خیابون میبینید، در زندان ها پشت درهای بسته دارن با روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، نمیدونم توییتر نویسان، فعالان مجازی میکنن. عین همین رو در حراست های دانشگاه ها، در زندان ها دارن با دانشجویان میکنن. عین همین رفتار رو با کارگران معترض میکنن. ابزار در واقع خشونت علیه شهروندان معترض در تمام بخش های کشور به دستور رهبر حکومت داره اجرا میشه. مسئله حجاب و گشت ارشاد یکی از این ده ها بخش هست.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. به دنبال برگزاری مراسم تشییع پیکر مهسا امینی در سقز، تنش‌ها به خیابان‌های شهر کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور و ساچمه‌ای به معترضین حمله کردند. یک منبع آگاه در شهرستان سقز تایید کرد که تاکنون دست کم 15 نفر بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کردند. به گفته این منبع وضعیت دو نفر از مجروحان وخیم است. در همین حال گزارش‌ها از تجمعات اعتراضی در سنندج و برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران با معترضان حکایت دارد. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در استان کردستان، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از وضعیت مراسم و حوادث بعد از آن می‌گوید.
از چند روز پیش که این حادثه برای جینا اتفاق افتاده، افکار عمومی به شدت جریحه‌دار شده. مردم پیگیر اخبار هستند، مردم متأثر هستند از این حادثه. دیروز که ایشون فوت کردند، پدر و جسد ایشون و خانوادشون رو با شرایط امنیتی و نظامی به تبریز آوردند و از تبریز به سرعت به سقز زادگاهشون آوردند و میخواستن به سرعت ایشون رو دفن کنند و مراسمی برگزار نشه، ولی امروز صبح با حضور بسیار گسترده مردم از شهرهای مختلف که تونسته بودن البته در مراسم شرکت کنند، خیلی سریع صبح ایشون رو دفن کردند و حضور بسیار زیادی داشتند. در واقع اکثر مردم شهرهای اطراف و سقز در مراسم شرکت کردند و مراسم بسیار باشکوهی برگزار شد. شعارهای بسیار زیادی داده شد با زبانهای کردی و فارسی و مردم تنفر خودشون رو از این خشونت دولتی اعلام کردند، چون به هر حال زن در کردی جیان، جینگه، جین، تمام اینا به معنی محیط زیست و زندگی و زنده بودنه و مردم خیلی ناراحت بودند و مراسم باشکوهی برگزار شد و شعارها بسیار زیاد داده شد و سرود خوانده شد در مراسم و مردم حضور بسیار زیادی داشتند.
آقای کردپور، تصاویری که منتشر شده از شهر سقز حاکیه که اعتراضاتی بوده، یعنی مردم در این مراسم خاکسپاری که شرکت داشتن از اون سو تیراندازی هوایی شده، صدای شلیک هوایی شنیده میشه. در مورد وضعیت سقز بگین چگونه هست؟
فضا به شدت امنیتی هستش، مردم حضور پیدا کرده بودند بسیار گسترده و وسیع در مراسم و مردم بسیار احساساتشون جریحه دار شده. خب دستگاه امنیتی میخوان از این بیشتر مسئله گسترده نشه و جلوی اعتراضات مردم رو بگیرن. ظاهرا گاز اشک‌آور زدن، به هر حال تیراندازی شده، تیراندازی هوایی شده و هم میخواستن مردم رو پراکنده کنن، و ولی به هر حال پتانسیل اعتراضی در شهرهای مختلف وجود داره و به هر حال فراخوان‌هایی هم داده شده برای اعتراض. حالا در روزهای آینده مشخص میشه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، گفتگوی بود با مسعود کردپور. اما کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در هنگام بازداشت بار دیگر مسائل مرتبط با دلیل بازداشت او را پررنگ کرده. گشتای ارشاد و اونچه اونها مقابله با بدحجابی مینامند، عنوانی که در قوانین ایران تقریبا به روشنی توضیح داده نشده و تنها در ماده 638 قانون مجازات اسلامی به آن در قالب بی‌حجابی یا تظاهر به آن پرداخته شده. در چنین شرایطی مسئله حجاب که منتقدانش پایه‌های آن را به لحاظ شرعی و قانونی لرزان می‌دانند و پذیرش اجتماعی هم ندارد، چگونه موضوعیت پیدا می‌کند؟ محمد زرقامی دیدگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر را در تهران جویا شده است.
در ماده 638 در اونجا صحبت از بدحجابی نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، به طرف این قضیه می رود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد میکنه جزو حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع میدانید این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی راهپیمایی است، آزادی بیان، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغل، آزادی داشتن کار. حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند این مصوبه فاقد مشروعیت قانونی است. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه مرتکب قتل شده نمی شود حتی تو بهش گفت، و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعا جرم، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم از ستار بهشتی، زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم، این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی می آید می گوید که می خواهند یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان می ده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارند. اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بیطرف، باید به یه بازپرس مستقل بیطرف این پرونده ارجاع بشود. آمرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات است.
آقای سبزی اجازه بدید من این رو از شما بپرسم که به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه. وقتی که یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
از منظر قانون اساسی این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جز به حریم خصوصی مردم هست، حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مصوبه کاملا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
در چنین مواردی وقتی فردی بازداشت میشه، چون ادعایی که مقام‌های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی شدن تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون آیین‌دادرسی کیفری که در هیچ موردی، در به خصوص در این مسائل اینچنین که میفرمایید و مسائل سیاسی، هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط رو اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرم تو دادگاه، نرم تو دادسرا، و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی خانواده خانم امینی قرار داره؟ و از طرف این که این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد با توجه به این که میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلیست که در اصل 34 قانون اساسی آمده، هر کس میتواند دادخواهی بکند. اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری، چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد اینچنینی، از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد. عملی که انجام شده است ضد اسلام، ضد قانون، ضد اخلاق و کاملا عملی ضد انسانی بوده.
گفتگویی بود با محمد سیف‌زاده و حالا از شما دعوت میکنم به بخش دیگر از تلفن‌ها یا در واقع پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اینا میدونن که بالاخره دیر یا زود باید برن و برای همین بچه هاشون میفرستن که اونجا یه ریشه ای بدونن و که وقتی از ایران رفتن راحت بتونن اونجا به جای اینکه تو ایران زندگی کنن اونجا یه زندگی راحتی داشته باشن. این تنها علتشه و فکر کنم هر کسی هم جای اینا باشه همچین کاری میکنه. اما اینا میدونن که بالاخره امسال سال دیگه چند سال دیگه بالاخره میرن.
رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش میگه که اونایی که میگن فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داره اشتباه میکنن، فساد به صورت سیستمیک نیست و فقط یه عده‌ای فاسد هستن. من میخوام بهشون بگم اون عده‌ای که فاسد هستن اینقدر در دستگاه جمهوری اسلامی قدرت دارن که میتونن ارقام نجومی این چینی رو اختلاس کنن بدون اینکه آب از آب جون بخوره. احتیاج نیستش که معلومه مشخصه که همه مردم فاسد نیستن، بدنه جامعه که فاسد نیست، چند درصد محدودی که به زور و قلدری بر حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم ایران شدن اونا فاسد هستن.
من از کرج تماس میگیرم، محله باغستان. امروز اومدن آب آپارتمانمون رو قطع کردن، 20 واحد هستیم، آب رو پلوم کردن رفتن، میگن واحدی 6 میلیون باید پول بدیم. من کل حقوقم 6 میلیونه، بازنشسته هستم، از کجا باید بیارم این پول رو بدم؟ از دیوار کی باید برم بالا؟ برم دزدی کنم که فردا همین دولت به دستم دستبند بزنه آبرومون ببره؟ این پول رو باید از کجا بیارم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
وزارت دفاع بریتانیا ادعا کرده که روسیه به دلیل کمبود نیروی نظامی و پشتیبانی توانایی مقاومت در برابر ضد حمله های اوکراین در منطقه لوهانسک در شرق این کشور را ندارد. روسیه به غیر از لوهانسک در دو جبهه دیگر هم با نیروهای اوکراینی درگیر است. این ارزیابی پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری اوکراین هفته پیش خبر داده بود که نیروهای نظامی این کشور در دو هفته گذشته بیش از 6000 کیلومتر مربع از قلمرو اوکراین را از اشغال نیروهای روسیه خارج کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
آیا جنگ در اوکراین وارد فاز جدیدی شده است؟ این سوال به دنبال بازپسگیری مناطق وسیع از قلمرو این کشور که توسط ارتش روسیه اشغال شده مطرح شد. اوکراین اخیراً ادعا کرده در مدت 6 روز طی یک عملیات ضد حمله توانسته بیش از 8000 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی را در منطقه شمال شرقی این کشور در خارکوف از کنترل روسیه خارج کند. حالا برخی معتقدند که در هفته‌های آتی این روند ادامه پیدا خواهد کرد. روز شنبه در همین راستا وزارت دفاع بریتانیا در ارزیابی جدیدی مدعی شد که در هفته‌های آینده ممکن است منطقه لوهانسک که از لحاظ استراتژیکی برای روسیه اهمیت بسیاری دارد، بخش بزرگی از آن از کنترل روسیه خارج شود. این وزارتخانه دلیلش را کمبود نیروی نظامی و نیروهای پشتیبانی روسیه اعلام کرده. شکست‌های اخیر روسیه باعث شده که برخی منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار کناره‌گیری وی شدند. دیمیتری پالیوگا، سیاستمدار روسی در شهر سنت پیترزبرگ، یکی از همشهریان آقای پوتین است و اخیراً در گفتگویی به CNN آمریکا از احتمال اتحاد منتقدان جنگ و گروه‌های طرفدار حمله به اوکراین بر سر عزل ولادیمیر پوتین سخن گفته.
نقطه‌ای وجود دارد که هم گروه‌های لیبرال مردم و هم گروه‌های مردمی طرفدار جنگ می‌توانند یک هدف داشته باشند. هدف می‌تواند استعفای پوتین باشد. ارتش روسیه در حال حاضر در حال نابودی است. ما نیرو و تجهیزات جنگی زیادی را از دست داده ایم و در حال از دست دادن توانایی خود برای دفاع هستیم. حتی تبلیغات و پروپاگاندای دولت روسیه نمیتواند این واقعیت را پنهان کند.
اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان تکرار شکست‌های اخیر این کشور در اوکراین را به خصوص در منطقه دونباس را رد و گفت که پیشروی نیروهایش ممکن است کند شده باشد ولی در دراز مدت ادامه خواهد داشت. در تحول دیگر روز شنبه وزارت دفاع روسیه بار دیگر اوکراین را متهم کرد که به مواضع این کشور در اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا حمله کرده. در هفته‌های اخیر مناطق اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا در جریان تهاجم روسیه به اوکراین گلوله باران شده است. اوکراین و روسیه بارها یکدیگر را به انجام این حملات متهم کردند. هر گونه آسیبی به این نیروگاه جان میلیون ها انسان را در سراسر اروپا و یا حتی شاید دورتر را به خطر خواهد انداخت. مسئله ای که باعث شد که اعضای تیم آژانس بین المللی انرژی اتمی چند هفته پیش به این نیروگاه سر بزنند تا اولین بازرسی خود را به رهبری رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی از آغاز حمله روسیه به اوکراین انجام دهند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز پنجشنبه هفته گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از روسیه خواسته است به اشغال نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین پایان دهد.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بحران اقتصادی، فروپاشی مالی و ورشکستگی بانک ها در لبنان تعدادی از سپرده‌گذاران را بران داشت تا برای دریافت پول های خود از بانک ها متوسل به زور شوند. اقدامی که از یک سو مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفت، اما از سوی دیگر نگرانی ها از آغاز موجی از ناامنی و بی‌ثباتی را برانگیخت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بانک‌ها در لبنان در معرض سلسله حملاتی از سوی سپرده‌گذاران قرار می‌گیرند. سپرده‌گذارانی که خواهان دریافت پول‌های خود هستند. عبید صبرا یکی از این سپرده‌گذاران است.
ما تعهد داریم، بدهی داریم، ما تاجریم. مردم شبانه روز تماس می‌گیرند، پولشون رو از ما می‌خوان. من پولم تو بانک، چرا نمیدن تا حق مردم رو بهشون برگردونم؟
پیش از سلسله حملات اخیر، گزارش ها از ورود مسلحانه‌ای دست کم دو تن از سپرده‌گذاران به دو شعبه بانک محل سپرده‌هایشان در بیروت حکایت داشت. آنها موفق شدند بخشی از پول‌های خود را که به آن نیاز داشتند دریافت کنند. عبید صبرا در این باره می‌گوید:
ما با ادب و احترام اومدیم، نه با اسلحه وارد شدیم، نه چیزی رو شکستیم. نیروهای امنیتی هم شاهدن، اما حقمون رو میخواین.
در پی این حوادث روز جمعه دولت لبنان تصمیم گرفت تا اطلاع ثانوی بانک های بیروت را تعطیل کند. بسام مولوی وزیر کشور لبنان گفته است:
انا هم بتوجه لا المودعین تقول انو حقوقون.
من به همه سپرده گذاران میگم شما صاحب حق هستید، اما با این روش نمیتونید به حقوقتون برسید، چون حق رو به روش غیر قانونی گرفتن، روشی که دادستانی هم اون رو جرم میدونه، هم نظم رو به هم میزنه، هم باعث میشه بقیه سپرده‌گذارها حقشون رو از دست بدن.
این اوضاع لبنان در پی بحران اقتصادی و معیشتی و فروپاشی مالی در کشور پیش آمده است. سقوط آزاد ارزش پول ملی و ورشکستگی دولت باعث شد بانک ها نتوانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند و در برنامه قل قسط‌بندی این سپرده ها را دادند، وضعیتی که نارضایتی عمومی ایجاد کرد. برخی هم به دلیل نیاز توان صبر کردن ندارند. حرکت برخی سپرده‌گذاران در توسل به زور برای دریافت پول های خود مورد استقبال بسیاری از لبنانی ها قرار گرفت. ابراهیم عبدالله شهروند لبنانی در این باره میگوید:
بعد از 3 سال که حقمون رو درخواست کردیم، چه از راه قانونی چه تظاهرات، کسی اما توجهی نکرد. پس راهی نمیمونه جز با دستمون حقمون رو بگیریم.
اما دولت میگوید که این روش ها میتواند در نهایت منجر به آسیب همگان شود. بسام مولوی، وزیر کشور لبنان:
سپرده گذارها باید مراقب باشند تحت تأثیر هیچ طرفی که اهداف سیاسی خاص یا هدف خاصی داره قرار نگیرند و به سمت ناامن کردن کشور پیش نرند. اگر این روند از بانک ها شروع بشه نمیدونیم به کجا ختم میشه.
شرایطی که میتواند بر بی‌ثباتی و ناامنی در لبنان دامن بزند.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزائری در مورد مشکلات اقتصادی و به خصوص مسائلی که بانک های لبنان دارن برای بازپرداخت سپرده گذارن. و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.